رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 3 آذر ماه سال 93 برابر با 24 نوامبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با پرستو فروهر پیرامون برگزاری مراسم یادمان فروهرها را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با خلیل بهرامیان وکیل کارگران شاکی از سعید مرتضوی را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما بازپخش گفتگو با دکتر محمد نوریزاد پیرامون مناقشه هسته‌ای است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
الو
الو، سلام و وقتتون بخیر خانم فروهر عزیز.
قربان شما، منم به شما سلام میکنم و شب و اوقاتتون هم بخیر.
زنده باشید، ما را همراه و همدل خودتان بدانید، در کنار خودتان بدانید در 16مین سالگرد یک فاجعه و این زخم خونچکان که در واقع شما به استواری و پایداری پرچم آن را برای دادخواهی به دست گرفته اید.
سپاسگزارم از شما، بسیار بسیار ممنونم.
خواهش میکنم، در واقع میلیون ها نفر مردم اگر امکان حضور در کنار شما را ندارند به یقین دلشون با شماست و همراه شما هستند.
دلگرمی من این همراهی ها و مسلماً مایه پایداری و ادامه این راه.
خانم فروهر، من مزاحم شدم، آیا امکان گفتگو هست، اطلاع رسانی در رابطه با اینکه امروز اول آذر هست و 16مین سالگرد یک فاجعه، قتل فجیع زنده یادان داریوش فروهر و پروانه اسکندری، پدر و مادر عزیز شما که کارداجین کردند و مردم را درداجین و شما هر سال در واقع 16 سال است که خونین بال به قتلگاه این عزیزان پرواز میکنی در هر پاییز، آیا امروز هم مراسم برگزار شد؟ چگونه برگزار شد؟
مراسم رو ما برای امروز از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر در خانه و قتلگاه داریوش و پروانه فروهر اعلام کرده بودیم از طریق روزنامه و از طریق رسانه های اینترنتی، ولی متاسفانه امسال از حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر حضور سنگین نیروهای انتظامی امنیتی، حتی واحدهای ضد شورش در این محله با بستن دو طرف کوچه و ممنوع کردن هر گونه ورود مهمانان ما به این خانه روبرو شد. حتی کسانی از برخوردهای تند و خشن می گفتند، حتی بستگان بسیار نزدیک ما، خاله من، خواهر مادر من رو اجازه ندادند که در این مراسم شرکت بکنه. بسیاری این اطراف راه می رفتند و اعتراض می کردند به این ممنوعیت، ولی خب متاسفانه به روال سالهای گذشته اعتراضهای به حق ما هیچ تغییری در شرایط پدید نیاورد. این ممنوعیت اعمال شد و مراسمی برگزار نشد به اون شکل. البته به اعتقاد من همین ممنوع کردنها هم نوعی از برگزاری مراسمه، برای اینکه برگزاری مراسم به قصد یادآوری و اعتراض به آنچه که جنایتی که انجام شده، و همین ممنوع کردنها که علی رغم اینکه 16 سال گذشته و اعمال میشه، وقتی مردم میان و همچنان پافشاری میکنن بر اینکه میخوان حضور داشته باشن، این خودش نوعی برگزاری مراسم برای من تلقی میشه. و از همین جا استفاده میکنم از تمامی کسانی که آمده بودند، از تمامی کسانی که از راه دور حمایت کردند، به یاد آوردند، اعتراض کردند و هم صدا و همراه ما بودند، نهایت قدردانی رو میکنم.
بله، در واقع مردم خوب و نجیب ما هرگاه فرصت کردن، در واقع اونها هم همراهی و همدلی خودشان را با شما عزیزان نشان دادند. خانم فروهر، به نظر شما ممانعت اینها از برگزاری یک مراسم که حق شما هست به چه دلیل هست؟
برای اینکه ما این مراسم رو جایگاهی میدونیم برای اعتراض، یادآوری خاطره داریوش و پروانه فروهر که سالها برای آزادی و آبادی این سرزمین تلاش کردند و آنچنان فجیع کشته شدند، تنها در اعتراض به ستم ممکنه. ما این مراسم رو جایگاهی میدونیم برای تأکید بیشتر و بیشتر بر حق دادخواهی جنایتی که بر دگراندیشان این سرزمین رفته، و کسانی که گرد میان خودشون رو متعهد به چنین خواسته هایی میدونن. آنچه که واقعیت به ما نشون میده اینه که نمیخوان چنین فضاهایی گشوده بشه، نمیخوان چنین اعتراضی به صورت جمعی بیان بشه.
بله، خانم پرستو فروهر، بعد از 16 سال آخرین وضعیت این پرونده خونبار به کجا کشیده شده؟ چه سرانجامی پیدا؟
پرونده سال هاست که به لحاظ قضایی مخدومه اعلام شده از طریق دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ولی آنطور که بارها و بارها و بارها من و دیگر بازماندگان قربانیان این قتل ها گفتیم، ما معتقدیم که آنچه که دستگاه قضایی انجام داد بر روی این پرونده در واقع مخدوش کردن حقایق بود. دادرسی عادلانه انجام نشده و ما همچنان پافشاریم بر روی یک دادرسی، انجام یک دادرسی عادلانه، کشف تمامی حقایق و پاسخگو شدن کسانی که به بستر‌سازی و اجرای سازمانی چنین جنایت‌هایی در اون نقش داشتند. چنین خواستی مسلماً نمیشه تنها در سالگردها روی اون پافشاری کرد، اما این سالگردها امکانیه برای یادآوری و امکانیه برای اینکه نشون داده بشه که همچنان این خواست در وجدان عمومی جامعه حضور داره، به امید روزی که نیروی لازم برای پیش برد این خواست بسیج بشه.
بله، به امید آن روز و به قول شاعر لبدوخته فرخی یزدی، عاجل شود گرچه به عاجل نشود. خانم پرستو فروهر، من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما و باز خود را همدل و همراه شما عزیزان می‌دانیم. ما را هم در کنار خود بدانید.
از همراهی شما و تمامی کسانی که همدل و همراه ما بودند در این روز سپاسگزارم. خیلی ممنون.
زنده و پایدار باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری.
رمید.
الو، سلام آقای بهرامیان.
سلام عزیزم.
من حمید روشن هستم، مزاحم شدم. شرمندم از اگر دیموقع
مزاحم. شما چطوره آقای روشن؟
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم. آیه برهامیان، قرض از مزاحمت اینی که حکم انفصال دائم سعید مرتضوی رو صادر کردن، ابلاغ کردن و 5 سال هم در واقع من از مشاغل دولتی و در این حال به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال سازمان تأمین اجتماعی و خیانت در امانت هم توسط وکیل آقای مصطفی ترک همدانی باز پرونده باز هست در 3 آذر به دادسرا احضار شدن.
بله منم تو پرونده خوب از طرف کارگرا وکیلم و رفتم اونجا روز چند روز پیش رفتیم دو شنبه قبل گفتن بله. که آقای بازپرس گفتن برای ایشون بهانه آوردن به این که چیزی که استخون پشتشون یه ترک مویی برداشته. خب پزشکم گفته به ترک مویی، به خاطر ترک مویی جلسه تجهیز شد و برای 3 آذر وقت تعیین شد. به ما گفتن که 3 آذر شما بیاید دیگه، چون خب من وکیل کارگرا هستم که اعلام جرم کردم.
بله در واقع شما وکیل نمایندگان 1500 کارگر شاکی از
بله حدودم مثلا الان بله الان ببینید الان حدودم 500 نفر فکر میکنم امضا کردم، بقیه هم اعلام کردم و در نتیجه کارگر هستن دیگه. ببین مسئله کارگر هست، یه کارگرم بیاد یعنی کل کارگر ها. چون بله، منافع مشترک این هاست که زندگی اینها در هم تأمین اجتماعیه.
بله بر اساس این اتهام که در واقع اتهام اختلاس است و واقعیت امر هم تاراج میلیاردی در سازمان تأمین اجتماعی و این عنوان که خیانت در امانت هست، به نظر شما این روند پرونده چگونه خواهد بود؟
ببینید اون چیزی که من اعلام جرم کردم بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق تفحص مجلس، کمیسیون تحقیق تفحص مجلس این چیزی که مورد اسناد ماست به دستان یه مقدار چیز رسیده، کپی دادم موکلین من مربوط سال 90 و تحقیقاتی که شده در سال 89 یک تحقیق مفصلتری کمیسیون تحقیق تفحص مجلس کرده بود، قرار بود در صحن علنی مجلس قرائت بشه که قرائت نشد، که اسم وکلایی که از اون 30 یا چند نفر نمیدونم از ایشون پول دریافت کردن، حالا بعضی ها میگن به عنوان جایزه، بعضی ها به عنوان رشوه، هر چیزی، در نهایت من از بازپرس خواستم که درخواست کردم دستور بده که اون گزارش سال 89 تفحص مجلس هم مطالبه بشه و در اونجا مشخص بشه که کسانی که تحت اتهام هستن چه کسانی هستن. چون اون چیزی که در اعلام جرم من هست مربوط به ارزم بودوتون کل مدیریت بانک رفاه کارگران هست که مورد اتهام، مدیریت های خود تأمین اجتماعی هست، هیئت مدیره های شرکت های وابسته به تأمین اجتماعی هستن که در انجام پروژه ها تعلل سراسر کشور کردن یا کل مناطقی که مربوط به تأمین اجتماعی بود و در مجموع من فکر نمی کنم که تعداد مشتکا انهم یعنی کسایی که برالیشون اعلام جرم کردم اعداد عددی شاید بیش از مثلا 150-200 نفر باشه و من درخواست کردم که تمام کسانی که به هر نحوی از آنها از صندوق تأمین اجتماعی اصولا در مسئولیت بودند، نه تنها زمان آقای مرتضوی، قبل از اون از این صندوق پول دریافت کردن، به هر نحوی از اینها سوء استفاده کردن نظر بازپرس تحت پیگرد قرار بگیرن. برای من مهم نیست که چه شخصی در چه وضعیتی در چه وضعیت چه حالی بوده، حتی مقوله زمان جنگ آیا پول از این صندوق برداشت شده نشده و اینکه آیا این پول ها ارزم برگشت داده شده نشده و نوع استفاده ها و بهرهایی که به این پول قانونا تعلق میگیره باید تمام چون متعلق به کارگران و کارمندان هست داده بشه. و در نهایت الان من فقط از جهات قانونی از بازپرس میخوام که اون چیزی که قانونن هست تحت پیگرد قرار بده و بدون توجه به شغل مقام هر کسی که در این قضیه اقدامات خلاف قانون کرده تحت پیگرد قرار بده.
آیه بهرامیان، با توجه به ابعاد این اختلاس و این خیانت به عنوان یک وکیل چه چشم‌اندازی برای این پرونده در نظر داری؟ و اصلا سوال اساسی اینه که فردی با این مشخصه با این پرونده قطور حالا در حوزه فقط سازمان تامین اجتماعی چرا بازداشت نمی شود؟
ببینید، من وکیل دادگستری هستم. اون چیه برای مهمه درخواست برای اجرای قانونه و تا حالا رأس بر این بوده که ازم بزرگتون اقتدارگرایی تحت پیگرد قرار نگیره و تاوان کار رو بچه های مردم مظلوم و ضعیف جامعه بدن و ارزم بوجود حد تقمه بگیرن. و امیدوارم که در هر صورت یه دستگاه قضایی باشه که بتونه مورد رو از جهات قانونی بدون در درگرفته مقام و منصبی در درگرفته. من اتفاقا یک پیشنهادی زمانی که آقای شاهروری بود در مسئله آقای کی بود که افشا کرده بود و بعد به محاکمه گشته شد زندانش کردن،
پالیزدار
هر یه چون چیزی، من اونجا درخواست کردم از آقای شاهرودی توجه به این که ایشون از حضورتون آیت الله هست، مجتهد هست، اهل تحقیق تفحص هست، توی ارزم حضورتون عراق تو حزب الدعوه نقش اساسی مهمی داشته، با تفکرات سیاسی داخلی و خارجی سر کار داره، برای اینکه خب مردم دچار شبهاتی نشن از خودشون شروع کنن چیزایی که بعد از انقلاب به ثروت و افزوده شده یا مالی که دارن اعلام کنن، که مردم عرضم بزرگتون تمام کسانی که دستن در کار حکومتی بودن انوارشون رو برای مردم که حق مردم هست، خب چون میگه در اسلام میتونه حق الناس بالاتر از حق اللهه، میگم خب در هر صورت این حق مردمه، هر کسی فرق نمی کنه آیا دست نجاری هر کسی یا خانوادهش یا هر کسی دیگه هر قدرتی، اموالی که زیاد شده اعلام کنن که از کجا آورده شده، چرا من بکرد به اینجا کشته شده. این هم پیشنهاد منه و به عنوان یه وکیل دادگستری که در قالب جرمشناسی عمل می کنم، یعنی من انظرم بزرگتون وقتی به مقولات علمی به نام جرمشناسی برخورد می کنم اینه که ما منشأ بی‌عدالتی ها رو پیدا کنیم. منشأ بی‌عدالتی قبل از هر چیزی تجاوز حقوق مردم از طرف کسانی است که به نحوی از آنها در اقتدار کشور دست دارن. تا این قضیه پرده داری در این نشه، تا روشن نشه، هیچ جریانی از جهات منطقی جا نمی‌افته. خب جامعه از حالت رکود در نمیاد، جامعه از حالت خسته در نمیاد، عدالت اجتماعی همیشه شعاره و بر پشت این علی حساب راندخارا داره وحشتناک عمل میکنن در این جامعه ما، رباخاران هستن، محتکرین هستن، کسانی که هیئت‌هایی که عرضم بزرگتون در مسئله واردات کالا به خصوص کالای بنگل چینی نقش اساسی دارن و اقتصاد کشور و سرمایه‌داری ملی ایران رو داغون کردن، اینها باید ساعت بگذار. این درخواست من به عنوان یک وکیلی که در نگاه جامعه شناسی عمل می کنم، یعنی نگاه جامعه شناسی نگاه جامعه شناسانه است، روان شناسانه است، مردم شناسانه است، در هر صورت فقر و فاقه بیچارگی مردمه که گریبان هر کسی رو می گیره، خانواده شما من اون رو می گیره و تبعاتش اینگاره، برای اینکه چپاولگران اصلی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن. امیدوارم که دستگاه قضایی قدر قدرتی بشه دست مردمان ارزم بودتون مسئول و درد کشیده و زجر کشیده و گرسنگی کشیده که درد گرسنگی و فقر رو بشناسن، کتاب بدونن فقر یعنی چی، گرسنگی یعنی چی، زجر یعنی چی. وگرنه تا موقعی که بنده جیبم پره و خواسته باشم ارزم بودتون به بچه‌چه فقیر رو بزنم، این به نظر من یه نوع فریبکاریه.
بله آیه برامیان، شما تصویری ارائه دادید که در واقع به قول گفتنی همه چیز از پیش عیان هست که سرانجام چنین پرونده های چه خواهد بود.
نه آقای مرتضوی، عملا در به تا اینجا که استنباط امینه در امنیته و خب ایشون دکتراش هم گرفته، حتما لیسانسشو با چه بگم از این امتیازاتی که داده میشه بدون کنکور شرکت میکنن، فوق لیسانس، دکترا، الان هم استاد دانشگاه و حالا وای به حالم بیچاره بدبختی که به من دانشجو از دست این آدم خارج میشن بعد مدرک میگیرن. دیگه بگذار در این بغل برسیا لوزگام، بگذار در این که زار بگریم.
چه زیبا، اگر بگذارن حتی بگریم. آیه بهرامیان، شما اشاره به مدارک تحصیلی سعید مرتضوی کردید. گویا اگر اشتباه نکرده باشم یکی از پرونده های ایشون در رابطه با فروش سوالات کنکور هست.
من در جریان نیستم، یعنی ورود من به این مسائل به عنوان وکیل دادگستری ضرورت این داره که پرونده من ارجاع بشه، من یه اشرافی از دقلی به اون پرونده داشته باشم و در هر صورت این دستگاه قضایی است باید تعیین کنه که آیا چنین کاری صحت داره یا نداره. ما چون تابع قانون هستیم، با وکیل دادگستری جز از قانون و در کادر قانون و با توسل به قانون هیچ کار نمی کنه و در نجه ما کار سیاسی نمیتونیم انجام نمیدیم مگر اینکه وارد مسائل فعالیت سیاسی بشیم. ولی خب من به عنوان وکیل فعلا وکیل دادگستری هستم، در کادر وکالت عمل میکنم با ضوابط وکالتی و در چارچوب قانون.
و درود بر اقدام بسیار شایسته شما در دفاع از حقوق کارگران که در واقع یک اقدام انسانی و بسیار شایان تحسین و تمجیدم هست. آیه بهرامیان، من بسیار از شما سپاسگزارم. اگر در پایان نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نکته که من اضافه میخوام بکنم، سعادت و سلامتی ایران و مردم ایران، به خصوص مردمی که چرخ اقتصاد کشور رو در دست دارن، از جهات تولید مادی و معنوی کشور، اهم از کارگران، اهم از زحمتکشان اجتماعی، اهم از معلمان، اهم از زنان و از هر کسی که با جان و دل با فعالیت زندگی میکنه، سلامت اینها رو میخوام و از مقابله با مفقاران و از کسانی که از زحمت دیگران پروار شدند. و من اینها رو به عنوان ارازل و باش اقتصادی اجتماعی میبینم.
درود بر شما، بسیار زیبا بیان کردید. در واقع یکی از این افراد حالا خودش رو بسیجی اقتصادی میدانست، آقای زنجانی در زندان هستند و هنوز پروندش در حال بررسی.
این آدم واسطه بیچاره بدبختیه که در نهایت ارزم بزرگتان باید دید که ایشون با چه قدرتی این همه تونسته منور بده، بچه‌ای که در سن سال کمه این همه ثروت اندوخته. ببینید بحث ما با بابک زنجانی و حسین نظم عراقی و اینها نیست، بحث اینه که پشت این صحنه خانه‌ها هر کاری رو که انجام میدن میگن آقا اینجا قول خودشون مدعی هستن، هر حرکتی رو ما زیر کنترل داریم. پای چون این حرکتی از این همه سال چپاول کرده کسی یارش نگرفته و خانه‌ها باید دید که پشت این صحنه که اونها را بایستی دراز کرد. تا اونها دراز نشن جامعه ایجاد تحول درش امکان پذیر نیست، فقط ما دچار توهم نیست.
درود بر شما، در واقع جان کلام را به زیبایی بیان کردید. آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون دارم برای شما آیه بهرامیان.
قربونتون برم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. با بی نتیجه ماندن مذاکرات و نرسیدن به توافق جامع هسته‌ای، بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای پنج و علاوه یک در وین و تمدید مهلت مذاکرات تا دهم تیر ماه سال آینده در این بخش از برنامه بی مناسبت ندیدیم گفتگویی را که چند پیش با محمد نوریزاد پیرامون مناقشه هسته‌ای صورت گرفته بود را دوباره بازپخش کنیم. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. آیه نوریزاد، اجازه بدید که اول از ماجرای هسته‌ای که شما آن را نکبت هسته‌ای نامیدید شروع کنیم. پرسشم اینه که نگاه و ارزیابی شما به این ماجرای هسته‌ای که در واقع اسم با مسمای نکبت هسته‌ای به آن نهاده اید و در نامه سیوم خود رهبری را به خاطر رهبری این نکبت خلق کرده اید چی هست؟
بله، سلام میکنم به شما و شنوندگان خوبتون و هم میهنان عزیزمون. ببینید، ماجرا این هستش که حاکمان ایران به ویژه شخص رهبری به دنبال ساخت بمب اتمی بودند و ما تردیدی در این نداریم. یعنی بسیار ابلهانه است که شما میلیاردها سرمایه گذاری بکنید برای اینکه مثلا برای مصارف داخلی کشاورزی و دارویی و بیمارستانی مثلا اورانیوم رو غنی بکنید. این بسیار ابلهانه است، خودشون هم میدونن. شما نمیتونید به صلاح جریان صلح‌آمیز رو در مدار کارتون قرار بدید و 16 سال کار مخفیانه گهمت 20 متر زیر زمین تأسیسات بسیار معظم ایجاد بکنید. منتها اینها آدم های کم خردی بودند، بازی خوردند و نقشه هایی داشتن مبنی بر این که ما با استفاده از روسیه و نیاز مالی که روس ها دارند بعد از این که حالا شوروی فرو پاشید، روس ها لحاظ مالی در یک بحران معلق بودند و پیشنهاد هسته‌ای ایران برای اونها بسیار جذاب بود و همینجور کره شمالی. اینا آمدن، البته جاسوسان روس این ایده رو در کاسه سرداران سپاه گذاشتن و سرداران سپاه هم این رو بردن با بیت مطرح کردن. این آن چیزیست که من فهم میکنم و عقل تأییدش میکنه. آقا ما میاییم از این نیاز مالی اینها استفاده میکنیم و ازشون هم تعهد میگیریم که این ماجرا رو محرمانه نگه دارن. توی دنیا هم مرسومه، اسرائیل رو چجوری هسته‌ای کردن، هند رو چجوری هسته‌ای کردن، پاکستان رو چجوری هسته‌ای کردن، خب ایران رو هم هسته‌ای میکنن و بعد یه دفعه ما سر بلند میکنیم خودمون رو به صلاح جزء باشگاه های هسته‌ای اعلام میکنیم و دنیا رو در برابر یک عمل انجام شده قرار میدیم. این بود که میلیارد ها پول رو ریختن توی کاسه روس ها و روس های زیرک با این ابلهان و کوته فکران که فکر میکردن به محض اینکه بمب اتمی داشته باشن دیگه اسرائیل شروع میکنه به لرزیدن، امریکا شروع میکنه به لرزیدن و اگر لازم باشه با یک بمب هسته‌ای اسرائیل رو از روی سطح زمین محوش میکنن و به این شعار دیرینه انقلاب مثلا جامعه عمل میپوشنن، وارد یک بازی ابلهانه‌ای شدن که ذخایر پولی و نقد ما رو به تاراج دادند. و این اواخر که حالا مثلا شورای عالی امنیت ملی مثلا یه گوشه کار رو گرفته بود، دولت‌ها یه گوشه کار رو، سپاه یه گوشه کار رو، این اواخر رسماً خود آقای خامنه‌ای مدیریت جریان هسته‌ای رو رأساً به عهده گرفت و پیش برد. حالا مثلا احمدی نژاد آمد با شلتاخ ها و هیاهوها و نمیدونم ورقفاره ها و اینها دقیقاً در اون ریلی پیش رفت که پیش پای او گذاشته بودند.
منظور من از این مقدمه در هم پیچیده این هستش که کودکانی در ایران بر سر کارن که شکل یک کودک آخونده و حالا شده مثلا یه شخصیتی برای خودش، شکل دیگری از یک کودک مثلا شده یه سردار بف کرده سپاه، شکل دیگری از یک کودک شده مثلا رئیس جمهور. کودکان اینجا بر سر کارند، یعنی خردمندی مبتنی بر باورهای بزرگ و کلان نگری در کار نیست. این کودکان نشستن مثل بازی مثلا فرض کنید که از این بازی‌های کامپیوتری، فکر کردن که حالا اگر بمب اتمی داشته باشند دنیا در برابر قدرت اینها سکوت میکنه، و چون اینا آدم های نامتعادلی هم هستن، یه دفعه دیدید که مثلا شلیک کردن و یک ماجرای اتمی در دنیا سامان دادن، ولی فریب خوردن به راحتی مثل یک کودکانی که حالا مثلا یه اسلحه یه هفتیر قلابی میدن دستشون چقدر ذوق میکنن. اینا هم با دیدن تأسیسات زیر زمینی که روزها براشون سامان دادن هی مرتب فریب خوردن، اونا هم پول گرفتن. یا مثلا در مورد نیروگاه اتمی بوشهر چقدر روزها از این ابلهان پول مکیدند و بردن. خلاصه ماجرای هستی یک نکبت بزرگی است که نسل‌های برنیامده ما رو هم به دهکار خودش کرده. یعنی ما بچه‌هامون که هنوز به دنیا نیامدن انگار یه دفترچه حسابی توی دستشونه که باید قسط بپردازن، و این نبوده مگر بیخردی آخوندهای حاکم بر ایران و سرداران سپاه که از اونها بیخردتر و نهایتاً آلت دست قدرت‌هایی مثل روس و حتی خود امریکا و حتی خود اسرائیل. ما چقدر الان توی زندان اوین جاسوس اسرائیل داریم، سردار سپاه جاسوس اسرائیله، نمیدونم سرهنگ سپاهه. اینا هستن، یعنی نکبت هستگی از بیخردی این سمت صورت گرفته و از زیرکی سمت دیگر و از هیاهوها و هیجاناتی که میتونن کودکان برای خودشون داشته باشن. الان شما نگاه بکنید میلیاردها سرمایه توی این تأسیسات هستی با درهای پلم شده، حالا مثلا 10 تا سانتریفیوژ هم بیشتر کار کنه 100 تا 1000 تا، ولی تهش یک بنبست بزرگه. و اینا میدانن، مثلا رهبر ایران میدانه که باید به تاریخ پاسخگو باشه. حالا امروز سر مردم رو شیره مالیدن، رفت روی تخت بیمارستان و بقیه هم رفتن دیدنش، ولی فردا باید به تاریخ اینا جواب بدن که با چه تمهیدی، با چه فهمی، با چه خردی شما وارد جریان هسته‌ای شدید که تهش به بنبست رسید. یعنی الان این همه تأسیسات هسته‌ای کوچکترین کارایی نداره، و اینها رو نمیشه فروخت، نمیشه به صورت اسقاطی به کسی داد، نمیشه آبش کرد، از فلزش استفاده کرد، همینجوری مانده و سرمایه هایی است که دود شده رفته. از اون طرف جالب روزها که خودشون این تأسیسات رو به کار انداختن، خودشون در جمع کشورهای 5+1 جزء تحریم کنندگان ایران قرار گرفتن، و اینا اینقدر ابلهن که باز دارن شعار میدن که ما با روزها بازم قرارداد میبندیم برای نیروگاه های بیشتر. خلاصه من احساس میکنم خیلی مشکوکه قضیه، خیلی مشکوکه. احساس میکنم هرچه که روزها دیکته میکنن سرداران سپاه رئیس رهبری دارن اجرا میکنن، با این همه آسیبی که از روزها دیدن اینها، و این خیلی مشکوکه، خیلی مشکوکه که روزها قدم به قدم ناجوانمردی های وسیع خودشون رو به ایران نشون دادن، و بعد اینا حریصن باز هم با روس ها معامله کنن برای چیزهایی که افقش نامشخص و از همین الان ای بسا پیدا باشه که این افق راه به جایی نخواهد برد. درست در یک شرایطی که همه دنیا دارن از جریان هسته‌ای دست میکشن، اینجا مثل یک کودکان دارن ذوق زده میرن به دامانه مثلا حالا نیروگاه های هسته‌ای. و هر تقدیر من از این روی به این جریان میگم نکبت هسته‌ای که پول ما رو برد و چیزی در کاسه نیاز مردم به جای نگذاشت. و جالب که نه، شوربختانه بدبختی مردم ما این استش که ما توان محاکمه کردن آدم‌های نابخردی که این جریان هسته‌ای رو سامان دادن نداریم. یعنی ما الان نمیتونیم رهبر رو بیاریم محاکمه بکنیم بگیم آقا این داستانی بود که شما جور کردید، یا سرداران سپاه رو بیاریم محاکمه بکنیم. این ماجرای نکبت هسته‌ای در هر کشوری رخ داده بود، 10 تا دولت عوض کرده بود، 10 تا رهبر عوض کرده بود، ولی ما گرفتار یک قوم ظالمینی هستیم که انگار این سرزمین رو به غنیمت گرفتن و ما اسیرشون هستیم. یعنی این مردم انگار اسیرند و این سرزمین انگار غنیمت گرفته شده. اینی که واقعا من به این رسیدم آخون جماعت به وطن و به ایران هیچ اشتیاقی نداره و جز به غنیمت چشمانداز دیگری از ایران نداره. نکبت هسته‌ای رو اینها سامان دادن و قطعا هم در پیشگاه تاریخ روسیا خواهند بود، در پیشگاه مردم روسیا خواهند بود و یک روزی به تمامی این نکبت‌ها پاسخ خواهند داد و مردم ما به شدت طلبکار آن هم هستند و این روز قطعا فرا خواهد رسید.
آیه نوریزاد، به عنوان یک شهروند آیا شما موافق انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستید؟
ببینید، ماجرا این هستش که ما قبل از انقلاب در زمان شاه هم خود دانشگاه تهران یه واحد تحقیقاتی هسته‌ای داشته و سوختش هم تأمین می شده، بیشتر و صدا هم این کار انجام می شده، می شد اون رو تأمین داد به چند واحد بیشتر اگر نیت شیطنت آمیز در کار نبود. ماجرا این هستش که دانش هسته‌ای که به سمت بمب هسته‌ای میره باید مبتنی بر یک رشد هسته‌ای باشه. رشد هسته‌ای اینه که شما بمب اتم داشته باشی و شلیک نکنید. آمریکایی‌ها یک بار شلیک کردن به ناکازاکی و هیروشیما و الان سال هاست دارن خسارت و شرمندگی او رو از پی می کشند. رشد هسته‌ای یعنی این که شما بمب اتمی داشته باشید و دشمنم داشته باشید، با دشمنم درگیر باشید ولی شلیک نکنید. منتها حاکمان ایران از این رشد توهی‌اند. اینها به محض این که در یک تنگنا گرفتار بشن شلیک میکنند و یه بخشی از دنیا رو اگر شده به زیر آب میبرن، اگر قرار باشه خودشون زیر آب برن دنیا رو هم زیر آب میبرن. واقعیت قضیه این استش که هیچ کسی هیچ عقل سلیمی از این که سرزمینش از دانش صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند باشه ناامید نیست، نگران نیست، جوری نیست که دوست داشته باشه و حتما استقبال میکنه. منتها واقعیتش دانش صلح‌آمیز هسته‌ای یک پوششی شد برای این که در اون پشت و در پس و پشت این پوشش دروغین حرکت‌های شیطنت آمیزی انجام بشه. من چون باورم بر این است، بلاز شخصی چون باورم بر این هست که این شیطنت حتمی است، پس طبیعتاً همین الان به من بگن آقا با این همه تأسیسات هسته‌ای که میلیاردها پول صرف شده چه باید کرد، میگم در همشون رو گل بگیریم. چرا؟ چون به خاطر این که ما به اون بخشی که حالا نیاز سیستم های صلح‌آمیز ما هست، مثل استفاده از دانش هسته‌ای در کشاورزی، در مثلا بیمارستان ها، در داروسازی ها، هرچه که هست، خب اون بخش قبل از انقلابم بوده، الان هم میتونه باشه، سالها بعدم میتونه باشه، کما اینکه دیگران هم دارن و سوختش هم میشه تامین کرد، مشکلی هم نیست. اما سرمایه گذاری کلان در این زمینه از نابخردی سرچشمه میگیره و شیطنت های در کمین. یکی نه، من اتفاقا موافقم، کما اینکه بدون اینکه ما اصلا بدانیم در سالهای پیش از انقلاب این دانش صلح‌آمیز هسته‌ای در ایران بوده و جریان داشته.
البته آیه نوریزاد، همونطور که اشاره کردید، الان کشورهایی که دارای دانش هسته‌ای هستند و دارای نیروگاه‌های هسته‌ای هستند طرح و برنامه‌شون اینه که به بستن این نیروگاه ها اقدام کنن، از جمله آلمان و همچنین ژاپن. در این حال میدونیم که ایران علاوه بر آن که روی ذخایر غنی سوخت‌های فسیلی نفت و گاز هست، از انرژی‌های پاکی مثل آب و باد و خورشیدی هم بهره‌مند هست. از این لحاظ ضرورت این انرژی هستی برای مردم ایران چیست؟ یعنی به چه نفعی داره که این همه هزینه بشه؟ و در این حال میدونی که زباله های هستی یکی از آلوده کننده ترین منابع هست و خلاصی از آنها در واقع تا حدودی غیر ممکن و بسیار هزینه بر. یعنی از این منظر آیا باز هم با وجود این همه ذخایر پاک انرژی، تا جایی که خاطرم هست با یکی از فعالان محیط زیست گفتگو می کردم، می گفت در بادهای 120 روزه سیستان و بلوچستان شدت باد به حدی هست که جنراتورها را می سوزنه، این جایی که خواستن نیروگاه بادی بزنند.
بله ببینید، من واقعیتش وقتیش جنابالی فرمودید که انرژی سوخت‌آمیز هسته ای، نگاه هم به سمت آنچه که پیش از انقلاب در حوزه‌های علمی و اکادمیک جاری بود مثل دانشگاه تهران،
بله،
و صنعتی شریف مثلا در وجه تحقیقاتی برای کشاورزی، برای صنایع دارویی یا مثلا بیمارستانی، اینها مورد نظر من بود و اینم سوخت این هم تامین میشد. اما این که بریم به سمت انرژی هسته‌ای، هم قبل از انقلاب کار عبث و بیهوده‌ای بود، هم الان، کما اینکه الان هم معروفه میگن یه لامپ 100 وات هم روشن نمیشه، عمدتا هم ویروسی است و عمدتا هم مشکل داره و اینها. من شخصا اصلا موافق نیستم، به خاطر اینکه این حرکت در صمیمی ترین وجهش و در درست ترین وجهش هم با خسارت هم جواره و همسایه است و آمیخته است. منتها اینها اهل شیطنت بودن و هستن، اینا از قبل جریانی که با برای راه اندازی نیروگاه بوشهر داشتن با روسها وارد یک معامله بزرگتر شدن، توی نطنز، اصفهان، توی فردو، تو جاهای مختلف پولهای کلانی با روسها به صلاح به کام روسها فرو ریختن تا بتونن به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنن. و روسها هم ته این ماجرا رو میدانستن، واقعیتش میدانستن که نه اون نیروگاه برای اینها برق خواهد داد، برای اینکه خب مجامع جهانی با هم لقمه ها رو تقسیم میکنن، قدرت های بزرگ در جهان قرار بر این بوده که بین امریکا و روسیه و حالا چین از اون طرف و اسرائیل از این ور و انگلستان هم از اونجا قرار بود این لقمه های بزرگ نصیب روس بشه، روس ها بشه از جانب ایران، و بعد آمریکایی‌ها در یک موقعیت دیگه وارد عمل بشن، اسرائیل از یک جای دیگه، چین ها هم توی بخش های مختلف توی عرصه‌های تحریم. شما ببینید ماجرای تحریم جوری شد که ما از آمریکا جنس وارد میکردیم و خود بزرگان آمریکا و دولت مردان آمریکا هم میدانستن. منتها شما وقتی تحریم رو دور میزنید، یک مثلا محمولهی که 100 دلاره یه دفعه میشه 300 دلار، ولی شما چون لجوج هستید و اصرار دارید که تحریم ها مانعی برای واردات شما ندارن، حاضرید 300 دلار رو بدید که یه دهنکجی هم به تحریم کننده هایی که اصلا ماجرای فعل و انفعال کالا پیش چشم اونها داره انجام میشه، یه دهنکجی هم به اونها انجام شده باشه. در تقدیر ایران دارای نقدینگی هایی بود، یک، و بزرگان ابله و نادانی بر او حاکم بودند، دو، و یک سری خورده ریز هایی رو این قدرت های بزرگ ریختن جلوی دست این کودکان بیخرد و پولهای بزرگ رو از اونها گرفتن و مردم ما رو الان دچار آسیبهای فراوان کردن، یعنی دچار یک بیتربیتی بزرگ. وقتی رهبران و بزرگان یک جامعه دوست باشند، دروغگو باشند، نابکار باشند، نمیتونن از مردم تمنای صداقت داشته باشند، درخواست درستی و رفتار پاکیزه. به همین دلیله که اون بی‌تربیتی حاکمان در مردم اثر کرده و مردم ما الان تقریبا که نه تحقیقا به یک بی‌تربیتی بزرگ و ملی دچار شدن. این که حریصند و بد کار میکنن، بد مطالعه میکنن و اصلا مطالعه نمیکنن. اینا رو من میگم بی‌تربیتی. یعنی ما در آمارهای رشوه تراز اولیم، در آمارهای بدکاری تراز اولیم، در آمارهای دروغگویی، رفتارهای مبتنی و ریاکاری تراز اولیم. این بی‌تربیتی های بزرگ ببیشه در این سالهای 36 سال انقلاب اسلامی به شدت رواج پیدا کرده. دلیلش هم هیچ نیست جز این که به صلاح رهبران و عمل اکره های اطرافشون همه در دزدی ها نقش دارن، در بد اخلاقی ها، در ریاکاری ها فضا برای چاپلوسی رو اونها میپرورانن، برای ریاکاری اونها میپرورانن. ما ارتشمون از ریخت افتاده، ادارات ما از ریخت افتادن، آدم های نابخرد بر سر کارن، آدم های خرمند و نخبه از کشور رفتن، کوچیدن یا بعضی ها اعدام شدن، زندانی شدن. یکی کشور افتاده دست آدم های بیخرد یا کمخرد. خب طبیعی است که این کشور نباید رشد کنه، نباید قدم از قدم بتونه برداره. ما فکر نکنیم حالا دو تا سبزه دیدیم و دو تا جاده و دو تا پول و فلان فکر کنیم اینا اسمش پیش رفته. شما به تبلیغات تلویزیون ما نگاه کنید. مثلا چندی پیش مسابقات والیبال بود، گرانترین تبلیغات وقتی که مثلا حالا یه ست تمام شده، ست بعدی قرار 10 دقیقه بعد شروع بشه، گرانترین تبلیغات تو این 10 دقیقه انجام میشه. شما فهم میکنید چی بود تبلیغات یک کشوری به اسم ایران جمهوری اسلامی؟ پفک، چیپس و از همین بانک و این چیز میده. شما نگاه بکنید اینه سرنوشت قومی که در بیتربیتی ملی گرفتاره. و داستان هستی هم یکی از این بیتربیتی ها و بیخردی های بزرگی بود که دامنگیر نسل های ما شد و ما حالا باید خسارتش رو بپردازیم.
بله آیه نوریزاد، اجازه میخوام پیش از این که به فتوای رهبر نظام در مورد حرام بودن سلاح هسته‌ای بپردازم، جمله‌ای را از شما بخوانم که در یادداشت‌های روزانه‌تون هست: انگار که زیباترین و درستکارترین انسان‌های پاک نهاد را از جامعه جمع کرده و به زندان برده‌اند و شقی‌ترین آدم‌های عبوس و بددهن و فحاش را امام جمعه و مدیر و مسئول و نماینده ولی فقیه در فلانجا و فلانجا کردند. که در واقع اشاره به این بی‌تربیتی هایی که فرمودید جمله از جناب عالی خواستم اضافه کنم. در ادامه آیه نوریزاد، همونطور که در جریان هستید، رهبر نظام پیش از این تن دادن به این سیاست نرمش قهرمانه، فتوایی در رابطه با حرام بودن بمب هسته‌ای، سلاح هسته‌ای صادر کرده بود. شما نظرتون در این رابطه چی هست؟ این فتوا چقدر ارزش داره؟ آیا ایشون در مقامی هست که اصلا فتوا صادر کنه، یا اصلا برای بمب هسته‌ای هم میشه فتوا صادر کرد؟
این حرف دروغی است. یعنی ایشون دروغ میگن که از نظر ما بمب هسته‌ای حرام است. ایشون سالهای سال به دنبال بمب هسته‌ای بودن، ولی وقتی به تنگنای جهانی برخوردن، خب معلومه حالا خدعه میکنن، تقیه میکنن. از این ماجراهای فرار در حوزه‌های دینی و معرفتی و ایمانی فراوان هست که شما میتونید دروغ مصلحت‌آمیز بگید، تقیه بکنید، بهتان بزنید برای بدر کردن رقیب از میدان. بر تقدیر بله، این فتوا فتوای دروغی است. اگر هم فتوا دادن برای خودشون دادن، شما میلیاردها میلیارد هزینه کردید برای اینکه به بمب هسته‌ای برسید، این جلوی چشم دنیا اصلا خنده داره وقتی زیر و بالای حرکت شما مشخصه خیلی که گذاشتن توی این تأسیسات هستی به سمت تولید بمب هستی بوده. بعد شما یه فتوا میدید که آقا از نظر ما ساخت بمب هستی حرام است. خب شما اگر واقعا ساخت بمب هستی حرام است، دزدیدن اموال مردم که به طریق اولا باید حرام باشه، برداشتن پول از جیب مردم که باید به طریق اولا حرام تر باشه. خب من از رهبر سوال میکنم، آقا بمب هسته‌ای حرام، قبول، مخلص شما هم هستیم، شما جناب آقای رهبر با چه اجازه ای از این مردم پول مردم رو از جیبشون درآوردید و در سوریه خرج کردید، در لبنان خرج کردید، به فلسطینی ها دادید، در حالی که این مردم محتاج بودن و هستند؟ آقای رهبر شما که دارید فتوا میدید که ساختن بمب هسته‌ای حرام است در حالی که خودتون در حال ساخت بمب هسته‌ای بودید، سن فاحشگی در ایران رسیده به 12 و 13 سال، این حرام هست یا نیست؟ سرداران سپاه تمامی مواضع اقتصادی کشور رو بلوکه خودشون کردن و نظام اقتصادی کشور رو از ریخت خارج کردن، اینها حرام هست یا نیست؟ بر تقدیر اینجا سرزمین دروغگویان، دزدان و نابکارانی است که لباس دین پوشیدن. دوست عزیز، به همین دلیل انتظار زیادی نمیشه داشت از اینها که صادقانه سخن بگن، گرچه همین دین که اینها بهش معتقدن برای فرار از بزنگاه ها برای شما توجیهات رو آذین میبنده، میآرایه، که شما میتونید برای رهایی دروغ بگید، برای رهایی فریب بدید، برای رهایی از دست رقیب میتونید بهتان بهش بزنید، او رو خرابش کنید. ولی اینا داستانهایی است که اینها دارن و من هرگز باور نمی کنم.
وارث آن عدالتی که گذشت. رنجیم، برج غم خار میهن و وطنم، یاور و غم گسار هم وطنم. فرق اگر بین هر دو ایرانی، فرق بین دو عصر یک بدن.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.